وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة فيما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح متحر امام رسول الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه حق داران من صلواتی اهدا میکنم. بحث در باره این بود که حب به دنیا یکی از عواملی است که مانع حرکت تکاملی انسان، مانع سعادت ابدی انسان و به تعبیری مانع التزام به لوازم ایمان میشه. در این باره بحث‌های مطرح کردیم و در ذیل آیاتی از قرآن کریم نکته‌هایی که به ذهنمون می‌رسید به عرض شنوندگان رساندیم. از شب گذشته بنا گذاشتیم که از روایات شریفه هم استفاده کنیم، خود بیانات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین نور است و سعادت است که ما بتونیم این از این انوار استفاده کنیم، مخصوصا اگر از محتواش و نکته های آموزنده و مواعظی که در ذهنش هست بهره مند بشیم. درباره آیات عرض کردیم که روح آیات کریمه در مقام مقایسه دنیا با آخرت این است که دنیا از جهات متعددی مرجوعه، و اونجایی که پرداختن به دنیا و استفاده از لذت‌های دنیا مانع رسیدن به ثواب‌های اخروی و کمالات ابدی باشه، پرداختن به اونها خسران و ضرر می‌کنه انسان. به نظر رسید اون آیه‌ای که می‌فرماید ولتؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، شامل همه این امتیازات میشه. یه امتیازش رو تصریحا مستقل بیان کرده و اون امتیاز ابدی بودن عالم آخرت و ثوابهای اخروی است که با کلمه ابقا به اونها اشاره می فرمه. اما سایر مزایا را در یک کلمه خیران اشاره می فرمد که نعمتهای اخروی بهتر از نعمتهای دنیاست. در توضیح اینها گفتیم جهاتی از بهتری به عقل ما میرسه یا از آیات و روایات استفاده میشه، چند تاشو شمردیم. از جمله این که از لحاظ کیفیت و لذت بخشی نعمتهای آخرت افضل است از نعمتهای دنیا. نکته دیگه این که نعمت‌های دنیا به دست آمدنش و استفاده ازش مستلزم رنج‌ها و خستگی‌هایی است، ولی نعمت‌های آخرتی اینجور نیست. لا یمسون فیها نصبون ولا لغوب. نعمت‌های دنیا هم برای تحصیل مقدماتش باید زحمت کشید، هم برای استفاده از اون نعمت‌ها مثل خوردن و جویدن و اینا، و هم بعدش به واسطه خستگی و سستی و که عارض میشه باز از این جهت مرجو هست. اما نعمت‌های آخرت هیچ کدوم اینا رو نده، نباید برای تحصیلش در آخرت زحمتی کشید و نه در حین استفاده رنج و زحمتی برای آدم پدید میاد و نه بعدش خستگی و سستی داره. بالاخره جهاتی از خیریت و افضلیت زندگی و نعمت‌های آخرت بود و دنیا. دو جهت دیگر را عرض کردیم که یکیش این بود نعمت‌های دنیا مورد رشک و حسادت واقع میشه. آدم در دنیا که هست با اینکه که معاشرت داره، حتی دوستان نزدیک، وقتی هم میبینند کسی به نعمت فوق‌العاده‌ای داره حسودیشون میشه، رشک میبرن و گاهی میرسه که با نگاهشون چشم زخم میزنن و باعث اذیت طرف میشه، که در قرآن هم به این مطلب اشاره شده و این یک کاد الذین کفروا لیزلقون که بمس. اما در آخرت اینجور نیست، کسی به نعمت دیگران حسودی نمی کنه. اینو عرض کردم دیشب که توضیحش خواهم داد، فرصتی نشد یادم هم رفت. چطور میشه که آدم در آخرت حسد نمی بره به دیگران؟ در اینجا آدم وقتی دوتا برادر مثلا دوتا دوست در یه جایی وارد میشن، کاری انجام میدن، مقدماتی یکیشون موفق میشه و استفاده هایی میبره، درآمدی داریم، لذتی نصیبش میشه که به دیگری نمیشه. شاید اولین نمونه این حسد در دو فرزند حضرت آدم پیدا شد. واتل علیهم نبأ ابنی آدم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. حالا بعضی گفتن نوع قربانی ها فرق میکرده، یکی گوسفند قربانی کرد قبول شد، یکی یک مشت گندم قربانی کرد از او قبول نشد، ولی دلیل معتبری نداره این فرق. همین اندازه هست که دوتا قربانی کردن، خدا یکی را قبول کرد یکی را قبول نکرد، اون یکی که قبول نشده بود قربانیش این حسد برد و برادرش را تهدید به قتل کرد. قال لاقتلن، قال انما یتقبل الله من المتقین. علت این که از من پذیرته شد تقوا بود. تو هم تقوا داشته باش تا پذیرفته میشه. بالاخره این قانع نشد و زد برادر رو کش از روی حسن. این نمونه این است که در وجود آدمیزاد چه عوامل شری وجود داره که میتونه حتی برادرش رو به دست خودش بکشه. چرا؟ چرا قربانی تو قبول شده از من قبول؟ این جریان ادامه داره تا قرآن می‌فرماید این همه مخالفتی که با انبیا و اینها می‌شد و به خصوص پیغمبر اسلام علی حسن هم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حسد می‌برن برای اینکه خدا به بعضی از بندگانش لطف‌های خاصی کرده. جای دیگه هم از تعبیرات خود عنوان مثال عرض کرد. دایره تأثیر حسد اینقدر گسترده است از همون روزهای اولی که انسان ها اومدن روی زمین، دو تا برادر در اثر حسد یکی دیگری رو کشت، تا آخر الزمان هم کسانی به روی حسد با پیغمبران مخالفت میکردن، اذیت میکردن، حاضر بودن حتی اونها رو به قتل برسن. خب اینا هم در این دنیا اینجوری هست. ما هم در ذهن خودمون هم دقت کنیم، کمابیش از اینجور خواسته ها وجود داره. البته اون کسانی که تهذیب نفس میکنند و بر اساس دستورات حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین تمریناتی انجام میدن و اینا، این ضعیف میشه درشون، دیگه فعال نیست. در روایت هم داره که این اگر حسد اثرش ظاهر نشه خدا میبخشه، اون وقتی موجب عقوبت میشه که اثری ازش ظاهر میشه. ولی صرفا یه امر قلبی باشه و تو دلش بگذره که چرا مثلا این نعمت رو من ندارم او داره، خود این موجب عقوبت نمیشه، موجب عقاب و عذاب جهنم نمیشه. به هر حال اینا همه میشناسیم حسد یعنی چی و چطور پیدا میشه و یه امر شایعی هم هست، منتها مراتب اون مرتبه که آدم بزنه برادرش رو بکشه اون کم پیدا میشه، ولی بالاخره هست، این اقتضا در آدمیزاد وجود داره. خب چرا اینجوری؟ رازش این است که این دوتا رو مقایسه میکنه، میگه من محروم هستم اون دیگری متنعم. چرا این نعمت باید به او برسه به من نرسه؟ اگر اون دوتا برادر که قربانی کرده بودن هر دو قربانیش رو قبول شده بود، دایی داشت که برادرش رو بکشه؟ چون یکی قبول شد یکی نشد، گفت لاقتلن نکه. مانا اینه که در اون ظرفی که اینا با هم زندگی می کنند یکی محروم شده یکی متنعم شده، این بچه حسد میشه. حالا اگه کسانی که در یه جایی زندگی میکنن هر کدوم هرچی میخوان براشون میسر میشه، کمبودی ندارن، میبینه فلانی مثلا اون نعمت رو داره، مثلا از اون میوه استفاده میکنه، دلش میخواد خدا برای او هم، در فلان قصری زندگی میکنه دلش میخواد خدا به او هم میده، لهم فیها ما یشاءون. حسد پیدا نمیشه در این جهت. بله یه چیز ممکنه منشأ این باشه که در دنیا موجب حسد باشه بیش از این که دو نفر یکی محروم باشد یکی متنعم، با اینه که هر دو متنعم باشند اما یکی نعمتش بیشتر باشه. دو تا شاگرد هستن سر کلاس، یکی مثلا شاگرد اول میشه، دومی سومی به اون رشک میبرن، اون نمیگن چرا قبول نشدی رفوزه شدی، اونم قبول شدی، اونم شاگرد خوبیه، احترامش هم میکنن، میگه چرا اون باید شاگرد اول باشه من نباید باشه؟ یعنی تفاضل در نعمت ها. آیا اینجور حسدی در بهشت هست یا نه؟ این هم نیست. چرا نیست؟ بیان این یه خود مشکل فهمیدنش برای گوینده و فهموندنش به دیگران یه خود سخت. اما من بهترین بیانی که در این زمینه سراغ دارم بیانی است که از مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه شنیدم. ایشون فرمودند در انجیل برناباست، میدونید یکی از انجیل هایی که چون انجیل ها متعدد نویسندگانش مختلفند، یکی از حواریین حضرت عیسی اسمش برنابا بود. اون انجیلی داشت که قبول نشد، جز این چهار انجیل معروف نیست، ولی هست، نسخش پیدا میشه و حتی ترجمه به عربی هم شده، ترجمه به عربی هم به نظرم از عربی هم به فارسی ترجمه شده به نظرم، حالا من پیر شدم یادم رفت، ولی به نظرم ترجمه فارسی هم شد. مرحوم آقای بهجت می‌فرمودن که در انجیل برناباست که حواریین حضرت عیسی از حضرت عیسی همین رو سؤال کردن که آیا بهشتی ها به هم دیگه رشک نمی برند، می برند یکی مقامش بالاتر است این یکی پایین تری، محروم نیستند، هر کدوم هرچی می خوان دارند، اما بالاخره می بینه اون مقامش بالاتری، مقام انبیا اولیا دیگران نمی رسند به اون مقام، این موجب رشک نمیشه، ناراحت نمیشن از اینکه ببینن اونا به این مقام برسن، چرا ما زحمت نکشیدیم به این مقام برسیم، پشیمون بشن، غصه بخورن، چون در بهش هیچ غصه ای و رنجی و ناراحتی وجود نداره. خب وقتی نعمت میبینن نگاه میکنن به اونا، این غصه نمیخورن که ای کاش ما زحمت کشته بودیم، ما این عبادت بیشتر کرده بودیم، به مقام بالاتر میرسیدیم. ایشون میفرمودن که در انجیل برناباس حضرت عیسی علی نبی نام علیهم علیه السلام در جواب به اینها اینجور فرمود میدونید بر مردم بعضیشون قدشون کوتاست، بعضیشون قد بلند، آیا اون کسی که قدش کوتاست هوس میکنه لباس قد بلند بپوشه؟ اون لباس قد بلند باشه از بهش نمیاد، میخندن بهش، زشت از لنگه به لباس آسلای بلند به زمین کشیده بشه. اون دوست داره یه لباسی به اندازه قامت خودش باشه. در اونجا همه میدونن که هر کسی یک موقعیت خاصی داره که مقدر با طبق تقدیرات الهی این حد و این قد و قواره تعیین شده برای این، یعنی زید یعنی این کسی که این ویژگی ها را داره، خدا این را آفریده، این قد و قواره را بهش داده، این ظرفیت را بهش داده، این ظرفیتش کامله، هر چی لازم داشته باشه داره، اگر چیزی که مال یک ظرفیت بالاتریه بدن به این نمیتونه دریافت کنه، و فرزن اگه میشد اصلا به قد و قوارش نمی اومد. این لباسی باش را دوست داره که اندازه بدن خودش باشه. این نعمت ها مثل لباسیست که بهشتیان میپوشن، میخوان چیزی باشه متناسب با خودشون، اگه بیش از ظرفیت خودشون باشه دوست ندارن، نمیاد بهشون، تناسب نداره. ایشون میفرمادن در انجیل برنامه این هست، از لحاظ تمثیل بسیار مثال عالی است. اما حالا بحث عقلانی و فلسفیش و اینا مقدماتی میخواد که خود بندم درست شاید ندونم، اگرم بفهمم به این آسونی ها نمیتونم بیان بکنم. به هر حال یه قصه دیگه هم به نظرم اومد، اینم برای شما نقل بکنم ضرر نداریم. اینا مرحوم آقای طباطبایی نقل می‌فرموده. حالا خصوصیاتش عرض بکنم ضرری نداره، کی بوده و کجا بوده و اینا. الحمدلله از مؤمنین بودن و هم از صفات خوبش. در تهران یک عالم بزرگواری بود به نام آقای عیسی جزائری، ایشون باجلاق مرحوم آقای میلانی بوده. فرزندی داشتن، چند تا فرزند داشتن، یکیشون اسد حسن جزائری بود، در تهران امام جماعت مسجدی بود. ایشون در جوانی مبتلا شد به سرطان، به نظر ما از دنیا رفتن، جوان مرگ شد. بعد از وفاتشون دامادشون، شوهر همشیرشون، ایشون در خواب دیده بود. شوهر همشیرشون مهندسی بود، اسمش ابوالقاسم بود. معروفه که اگر کسی که از دنیا رفته در خواب ببینن دستشو بگیرن، هرچی ازش میپرسن جواب میده. معروفه، حالا نمیدونم چه چند از نظر شرعی و اینها سند معتبر داره. این آقای مهندس ابوالقاسم بعد از وفات مرحوم آسد حسن جزائری ایشان در خواب دیده، دستشو گرفته بود و گفت، اومده بود دستشو میشه، گفت ولید نمی کنم، باید سوالاتی که میگم جواب. خلاصه ایشان تسلیم شده بود و پرسیده بود سوالاتی، وقتی از این دنیا رفتی چطور شد و چنین و چنان، و سوالات خیلی جالبی بود. به نظرم اون مقداری شد که من و آقای طباطبایی این نقل کردن بیش از نیم ساعت طول میکشید. مطالب علمی جالبی هم بود. بالاخره یکی از سوالات این بود که آیا وقتی از دنیا رفتید هوس نمی کنی برگردی به دنیا و مثلا کارهای بهتری بیشتری انجام بدید و اینا، این ناراحت نیستی که زود از دنیا رفتی و دیگه دست کوتاه شده و اینا؟ اون جواب داده بود که در این حالی که ما هستیم، یعنی جایی که حالا رسیدم، در اینجا اینجور نیست، نه ما هیچ هوس این که برگردیم و کار بیشتری بکنیم اینا نداریم. اون نگران مثلا زن و بچه نیست که اینا ازشون چجور بشه، مثلا زندگیشون سرپرست شدن بی سرپرست شده، که اینا رسیدگی بکنه زندگی. گفت نه، اینجا نگران نیست. گفت چطور؟ مگه دوست نداری زن و بچه تا بگه خودتو نمیخواستی به کمال برسی؟ چطور نگران نیستی؟ گفت ما از دنیا که رفتیم سرنوشت ما را تا آخرین روز به ما نشون داده. سرنوشت خودتو، زن بچه تو، اونایی را که بهشون علاقه داری، سرنوشتشون اینه. اون چند سال عمر میکنه، کجا زندگی میکنه، به چند مقامی میرسه. ما چون میدونیم اصلا این است، هیچ نگران نیست، میدونیم همینه، برکار بکنیم. این از تقدیرات حتمی الهی است و تغییر نخواهد کرد، هیچ نگرانی هم نداریم. اون وقتی آدم نگران میشه که فکر این باشه تغییرش بده، بدونه که این دیگه تغییر پذیر نیست، که خیالش راحته. این از که هست دیگه، یعنی این شخص ظرفیتش اینه، این ظرفیت به این وسیله تأمین میشه، این منافع دنیاویشه، این مقام اخرویه که بهش میرسه. اگه گناهی کرده مثلا چی شفاعت میشه، سرنوشتش رو نشونش میدن یک جا. این داستانیست که از قول مرحوم آسد حسن جزائری که یک صلوات میفرستیم برای شادی روح ایشون. مرحوم آقای طباطبایی از قول اون مهندس ابوالقاسم برادر خانمش نقل میکرده. کمکی که میخوام سن برای این بحث بگیرم از این جریان همینه که وقتی آدم حسد میبره به دیگری که بگه کاش منم اونجور میشدم، وقتی بفهمه این ظرفیت است، این قد و قواره این لباسشه، این قد و قواره دو متری این لباس چهار متری بهش نمیاد، یا اگه قدش کوتاه‌تر یه متر و نیمیست لباسش باید کوتاه‌تر از اون دو متری باشه. اگه جوری دیگه باشه اصلا نمیاد به این تناسب همه متعلقات زندگی یک شخصی با همه ویژگی های اون شخصیت هست که طبق تقدیرات الهی تعیین پیدا میکنه، که البته این تقدیرات هم بسیاریش مال اعمال اختیاری خود افراد است. خود اونا اینا رو انتخاب کردن به اونجا رسید. اون دو نفری که قربا قربانن کار جبری نمون، هر دو انتخاب کردن اون قربانی را. اما یکی تقوا داشت، از روی اختیار اون تقوا را انجام داده بود، پذیرفته شد، ثواب برد. اون یکی نداشت، یعنی این عملی بود که از روی اختیار او کسب کرده بود، ولی همین بود. این شخص متقی این لازمه شد. آدمی بی تقوا بهش اعتنایی نمی‌کنه. قد و قواره ها، نوع ثواب ها متناسب با شخصیت افراد است که بار اختیار خودشون در طول زندگیشون این شخصیت رو شکل دادن. این اینه. اگه این شد یه موجود دیگری میشه. این موجود یعنی این با این خصوصیات، با این ویژگی ها. وقتی فهمید قد و قواره من اینه، تغییر شده میخواد. ولی میشه من یه چیز دیگری، یه موجود دیگری میشه. اگر بخواد این موجود باشه که نمیتونه غیر از این باشه، همین قد و قواره رو داره و این لباس بهش میاد. لباس دیگه بهش نمیاد. میبینه انبیا جلوترن، اما میدونم او پیغمبر نمیشه. اون قوارش اینه که مؤمنی باشد تابع پیغمبر. حالا گویا، البته این شما خیلی خودم اهلش نیستم، به استناد کلام دیگران میگن، کسانی در همین عالم هستن که تغییرات خدا مخصوص شب قدر براشون روشن میشه، کمال رضایت رو به تقدیر الهی دارن، حبس این که ذره ای تغییر بکنه در دلشون پیدا نمیشه. نه این تغییر از ناحیه خودشون باشه یا از ناحیه دیگری. بیشترین لذتشون این است که اونجوری باشد که خدا دوست داره. حالا به عهده اونایی که میگن ما که این چیزا خیلی عقل ما نمیرسیم، میگن تو همین عالم هم چنین کسانی پیدا میشن. و عجیب اینه که میگن لذتی که از این حالت میبرن از هر لذتی بالاتره. که ما اینجوریم که خدا ما رو اینجور آفریده. داره میگه مثل کسی که در دست میتی، در دست غسان، هر جوری میخواد تکونش میدین، هر جوری میخواد پرورشید. اون خودشون رو میبینن دائما در دست خدا هستن، او حرکتشون میده، حتی اختیارشون هم با اراده الهی است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. و این چه نکته شا باز من تأکید میکنم، چون اینش دیگه عجیبتر از اونه که لذتی که از این حالت میبرن از همه لذایز دیگری که در عمرشون میبرن این لذت بالاتر. انشالله که اینجور است و یه شمه از این هم به برکت از صدقه سر بندگان خوب خدا نصیب ما هم بشه و بفهمیم چیزایی هم هست و اینجور لذت هایی هم وجود داره و کسانی هستن که اون لذتی رو که میبینند که در دست خدا اینجوری پرورش پیدا کرده، اونچنان لذتی براشون حاصل میشه که هیچ چیز جایگزین این لذت نمیشه. و هر حال این راجب تتمه بحثی گذشته بود. دنبال بحث از کردیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه در فرمایشاتشون که بسیاری از منتخبش را مرحوم سید رضی در نهج البلاغه جنگ، نهج البلاغه همه فرمایشات امیرالمومنین نیست، بعضی ها این مقداری تتمش هم را اضافه کردن، شاید بیش از حجم خود نهج البلاغه بهش اضافه شده، چاپ هم شده. ولی به هر حال خود مرحوم سید رضی رضوان الله علیه میگه من این را به عنوان نمونه ای از بلاغت برای ادب دوستان تهیه کردم. ایشون یک، حالا به تعبیر بنده، سیاستی به کار برد که حتی دشمنان علی و کسانی هم که بی تفاوت باشند اینا به خاطر بلیغ بودن به این کتاب مراجعه کنه. و ملاحظه می فرمایید که شعرهای بر نهج البلاغه نوشته شده یا در اطراف فرمایشات ایشون و شخصیت از مسیحیین. شخص مسیح تا آخرم مسیحی است. کتاب نوشته درباره شخصیت امیرالمومنین یا درباره نهج البلاغه، شرح کرده نهج البلاغه، شخص مسیح. البته ابتدای انگیزش فقط به خاطر این بوده که ظاهراً از ادبیات استفاده کنه، از کلامات بلیغ امیرالمومنین بهره ببره، ولی کم کم کشیده شده به چیزایی بالاتر از اینا. و هر حال اون چه در نهج البلاغه که منتخبی است از فرمایشات امیرالمومنین و خیلی جاهاش چند برابر مثلا حجم این خطبه ای، بعد در روایات دیگه پیدا کردن، زمینه کردن، خطبه‌های کاملی را تدوین کردن، کتاب حجیمی شده نهج البلاغه با تکمیلش. در اینجا مطالبی درباره دنیا هست که شاید تو هیچ کتاب دیگری این همه مطالب متنوع درباره دنیا آخرت پیدا نشه. بخشی از اینها تشبیهاتی بود که امیرالمومنین برای تحقیر دنیا فرموده بود. دنیا در نظر من مثل اینا هست. دیشب اینا رو چند تا گفتیم که ارق خنزیرن فی ید مجزومن و امثال اینا. یه بخش دیگه از فرمایشات امیرالمومنین درباره نهج البلاغه هست که باز نمونه ایشو اگر خدا توفیق بده بخونیم، به امید اینکه اگر نرسیدیم عملا پیرو امیرالمومنین باشه، اقلا دوستی علی ما را به یاد گرفتن این کلماتشون موفق بکنه. صلواتی بفرستید. چند جا در نهج البلاغه اهل دنیا را مثال میزنه، مثل برای اهل، اونا مثل زنید برای خود دنیا از لحاظ ارزشش، اون به اندازه استخوان خوکی برای من ارزش نداره، یا به اندازه برگ درختی که ملخی اون را بجبه. این تشبیهات بود برای خود ارزش خود دنیا. در این بیانات اهل دنیا را مثل میزنید که البته صرف نظر از این که اهل دنیا یعنی دنیا پرست و کسانی که ترجیح میدن دنیا را، یا نه همین که کسانی که مشغول کارهای زندگی دنیا و استفاده از نعمتهای دنیا هستن. حالا ملاحظه بفرمید. انما مثل من خبرت دنیا، میگه مردم نسبت به دنیا دو دستند. یه جور دنیا را خوب شناختند، اون وقت یک نگاه خاصی به دنیا دارن طبق اون معرفتی که به دنیا پیدا کردن، شناختن حقیقت دنیا چیه، ارزشش چیه، اون وقت نگاهشون به دنیا اینجوریست، چنین مسئله رو داره. یه عده کسانی هم نه، دل باخته همین لذت‌های دنیا هستن، اونها یک مسئله دیگری داره. انما مثل من خبرت دنیا، یعنی کسی که آگاه باشه به دنیا، خبیر باشه، خبره باشه، بتونه تشخیص بده، بتونه ارزشیابی کنه دنیا را. مثل اینا مثل قوم سفر نبا بهم منزل جدیب فامو منزلا خصیبا و جنابا مریعا. میگه شما فرض کنید یک کاروانی، یک گروهی در یه جایی زندگی میکردن، جایی بود خشک و بی آب و علف و بی نعمت و وسایل راحتی و اینا درش پیدا نمیشد، زمین خشک شورزاری بود و نه درخت و داری داشت، نه میوهی، نه حاصل خیز بود زمین، اینا اینجور زندگی میکرد. بالاخره سختی زندگی اینا رو وادار کرد که از اینجا کوچ کنن، برن یه جای دیگری، یک زمینی رو شناسایی کردن که زمین حاصل خیز است و خوش آب و هوا است و اینا هم رو بنا گذاشتن که مسافرت کنن، کوچ کنن از این زندگی، از این سرزمین خشک بی آب و علف به اونجایی که حاصل خیز و سبز و خرم است. تصمیم گرفتن، گفتن هر هزینه ای داشته باشه میپردازیم، هر خستگی باشه تحمل میکنیم. اینا از اون روزی که راه افتادن در بین راه خستگی‌های زیادی باش مواجه شدن، ولی از بس علاقه داشتن که زودتر به اون منزل برسن این خستگی‌ها درشون تأثیر نمی‌کرد. شاید خود ما هم کمابیش تجربه‌ای کرده باشیم، وقتی در یه راهی که داریم دوست می‌داریم می‌خوایم برسیم یک مقصد ارزشمندی، یه نتیجه خوبی بگیریم، خستم که بشیم احساس ناراحتی نمی‌کنیم، اما خستگیش هم گاهی لذت داره. گاهی آدم عرق میریزه اما هیچ احساس ناراحتی نمی کنه، با نشاط کار میکنه. برعکس ممکنه گاهی یه جایی باشه آدم یه کاری میکنه چون میلش نیست و به زور بهش تحمیل شده و اینا، خیلی هم ناراحتی نداره اما خیلی سختشه تحمل کردن. اینا میگه که سختی هایی رو تحمل کردن، در هر قدمی که برمیداشتن، هر منزلی که میرفتن خستگی هایی داشتن، ولی اینا هیچ ناراحت نبودن. هم میشون این بود که زودتر به مقصد برسیدن. چیزی را دوست میداشتن، بیشترین چیزی که دوست میداشتن چیزی بود که اونا را به مقصد نزدیک میکنن، حالا سخت باشه یا راحت. همین که میدیدن این مونا را به حب اون سرزمین خوش آب و هوا نزدیک میکنه، شاد بودن که جلو رفتیم، خستگی هم داشت، رسیدیم، میرسیم منزل، تمام میشه این خستگی ها. فاحتملوا وعثاء الطريق و فراق الصديق و خشونة السفر و جشوبة المطعم. اینا سختی و ناهمواری راه، دور شدن از دوستان، مشکلات سفر و حتی اینکه غذا در بین راه، غذای خوبی براشون مجبور بودن به غذای مختصر اکتفا کنن، اینها هیچ نگرانشون نمی‌کرد. کسانی که از یک سرزمین خشکی حرکت کردن به طرف سرزمین سبز و خرمی، لیعتو سعت دارهم و منزل قرارهم، همه اینا رو تحمل میکردن که زود برسن به اون منزل اصلی که اونجا جای خوش آب و هواست و اقامت خواهند کرد. فلیس یجدون لشیء من ذلک علما، از این سختی ها هیچ احساس درد و ناراحتی نمی کرده. ولا یرون نفقتا فیه مغرما، پولایی که خرج کردن برای این کار فکر نمی کردن اینا یه پول زوری است دارن میدن و ضرر میکنن، نه، خیلی با علاقه و با راحتی این پولا را خرج میکردن. ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم من محلهم، بیشترین چیزی که اینا دوست می‌داشتن این بود چیزی که اونا رو زود به منزل برسونه. اگه یه وسیله‌ای بود، اسبی بود، امروز مثلا خودروی بود یا هواپیمایی بود، اینا خیلی دوست می‌داشتن، نه به خاطر اینکه مثلا اسبی مون حیوان زیبایی است یا مثلا باهوشه یا چنین، نه، برای که زود برسونتشون به منزل. این مسئله کسانی است که دنیا را شناختن، وقت این دنیا مستاقش میشه، دو این دنیا میشه اون سرزمین خشک بی آب و علف که اوشتایی که دوست دارن پیدا نمیشه اینجا. بعد خبردار شدن یه جایی هست خیلی باغ‌های خرمی داره، جنات و عدن یدخلونها، تصمیم گرفتن برن اونجا. در بین راه هم ممکنه طولانی بشه، 50 سال 60 سال طول بکشه، ولی اینا عین خیالشون نیست، فقط سعی میکنن زودتر برسن اونجا، یک کاری بکنن که زودتر به مقصد برسن. هرچی زودتر اونا را به مقصد برساند برای اونا لذت بخش. خستگی هم داره داشته باشه. این مسئله دنیاست، اهل دنیاست، یک گروه از اهل دنیا، اونایی که حقیقت دنیا رو شناختن، خبر از دنیا، خبیر به دنیا هستن. اما یه عده دیگه جوری دیگه هم. و مثل من اغتر به هم که مثل قوم کانو به منزل خصیب. فرض کنید یک گروه دیگری در یک سرزمین خوش آب و هوا و سبز و خرم و پرمیوه و اینا زندگی میکرده، ولی بالاخره یک عواملی پیش آمد کرد که اینا مسافرت کنن از اونجا و اینا رو حرکت کردن به سوی یک سرزمینی که میدونن اونجا از این نعمت‌ها و لذت‌ها خبری نیست. همین لذت‌هایی که در اینجا هست اونجا که میرن گیرشون نمیان. فبنا فنبال بهم الى منزل جدیب فلیس شیء اکره الیهم ولا افضع عندهم من مفارقت ما کانو فی. اینا میدونن این جایی که میرن به زور دارن میرن، چاره ای نیست، ولی اونجا که خواهم رفت از همین نعمت های محدود هم محروم خواهد شد. اینها بیشترین ناراحتیشون از این که یه چیز اونا رو به اون منزل نزدیک کند. اونا نهایت محبتشون به چیزی بود که اونا رو به منزل اصلی نزدیک کنه، بیشتر اونا دوستش میداشتن. اما اینا دشمن اون چیزی هست که اون را به اونجا نزدیکشون میکنه، اون اصلا برایشون مطلوب نیست. چرا؟ برای اینکه اونا را از همین هایی هم که دارن جدا میکنه، محرومشون میکنه از همین نعمت های مختصری که در اختیارشون هست. این یک مثال که در مردم دنیا دو دستن. مثال یک عده کسانی هست که از جای خشک و بی آب و علفی مسافرت میکنن به جای خوش آب و هوا و سبز و خرمی، و مثال یک دسته دیگه عکس این هست، از همین جایی هم که هستن گیرشون بیرونشون میکنن و میرن به جایی که به همین چیزای محدود هم دسترسی نخواهند داشت. حالا خودتون رو بیازمایید، آیا از این که نزدیک میشید به عالم یا یه چیزی شما رو به اون عالم نزدیک کند مثل شهادت دوستش میداری یا نه اینا یک بلا میدونید؟ اگر چیزی باعث این بشه که شما رو به اون مقام نزدیک و زودتر برسید، اونا دوست می‌دارید یا دشمن می‌دارید؟ اگر جزء دسته اول باشید دوست می‌دارید، برای که مطلوبتون اونجاست. این از اینجا خسته شدید، از این محدودیت ها و کمی آب و نعمتی که اینجا هست. هر چی شما رو به اونجا نزدیک بکنه شما خوشحالتر میشید. اگه اینجور هستید جز دست اولید. اما اگر هر قدمی که برمیدارید از عمرتون کم میشه به آخرت نزدیک میشید، ناراحت میشید. توقفمون در اینجا کم شد، یه روزش گذشت، چه خاکی به سر کنیم؟ میشه یه روز بهش اضافه بشید؟ هر چی شما رو به اون نزدیک بکنه بیشتر ازش بدتون میاد، دلتون میخواد همینجا بیشتر بمونید. این نشانه این است که شما اهل سعادتید یا اهل شقاوت. اگر نزدیک شدن به اون عالم را دوست داشته باشید، والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدق امه. شیرخوار چقدر به سینه مادرش علاقه داره، چقدر انس میگیره به سینه مادرش برای شیر خوردن. قسم میخوره علی، به خدا قسم، انس من با به مرگ از انس یک طفل شیرخوار به سینه مادر بیشتره. برای که میدونه زودتر میرسه به مقصودش، به دوستانش. پیغمبر اونجاست، پیغمبران اونجا هستن، فاطمه زهرا اونجاست، دوستان دیگری که شهدا اونجا هستن، هر چی زودتر برسه خوشحال داره. اگه این بیان رو داشته باشیم، این فرمایش امیرالمومنین رو راحت میتونیم بپذیریم. چرا میشه که علی با مرگ انس داشته باشیم؟ اونم قسم بخوره که از انس یه شیرخوار به سینه مادر بیشتره. علی قسم دروغ میخوره؟ علی عزب الله سرش همینه که اون میدونه اونجا هرچین به چقدر بهتر از اینجاست و هرچی به اون نزدیکتر بشه زودتر میرسه، بیشتر از نعمتهاش استفاده میکنه، دوستانی رو که دوست داره اونجا بیشتر میبینه. اون وقت معلوم میشه که چرا اونس داره. به نظرم وقتی ما دیگه تمام شده، شما خستتون میکنیم، عذرخواهی میکنم. امیدواریم خدای متعال به برکت دوستانش، به برکت ولای علی سلام الله علیه، به همه ما معرفت و محبتی به خودش و اولیاش مرحمت کنه که جایی برای عشق به دنیا در دلهامون نماند.
بسم الله الرحمن الرحیم.